السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. سلام بر مردی که به همه بشریت نشان داد اگر هزاران فتنه در عالم توسط فتنگران یزیدی حاکم باشد، آنگاه که قرآن و دیانت در میدان باشد، همه آن فتنه ها بر علیه فتنگران شک می گیره. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله یک خبری به ما دادند، فرمودند که بالاخره این مسیر توحیدی، این مسیر دینی بدون دشمن نیست و هرچه جلوتر بیایید دشمن هم فتنه هایی خواهد کرد. بعد می‌فرماند که علیکم بالقرآن، روایت رو می‌خونم، فرمان از التبست علیکم الفتن، آنگاهی که فتنه ها شما رو دربر میگیره، که قطع لیل المظلم، اونچنان دربر میگیره مثل اینکه یک شبی شما رو دربر گرفته است، احاطه کرده است. هرچه حساب میکنیم این همه جا شیطنت هست، همه جا یک طوری شرایط رو سخت کردن. حضرت می فرمان اونجاست که اگه به قرآن رجوع کنید، که قطع لیل المظلم باشد علیکم بالقرآن. خیلی عجیبه، خودتونم می دونید، مکررم پیش اومده است که وقتی به مسیر الهی به میدان بیاد، خب معلومه که دشمن داره، و اولین دشمنش خود شیطان است و یاران شیطان. خودش قسم خورده است و به عزتک لأغوینهم اجمعین. اگه کسی در صراط مستقیم باشه، میگه چی؟ میگه لأقعدن صراط المستقیم، من میشینم در مسیر مستقیم. کسی بخواد بدی کنه شیطان کاریش نداره، یک حرکت مثلا مارکسیستی باشه شیطان کاریشون نداره. وقتی یک حرکت توحیدی به صحنه بیاد، این حرکت دشمن داره، شیطان داره، یاران شیطان داره. اینجاست که ما باید متوجه باشیم که رجوع به قرآن منجر میشه که نگاهمون نگاهی عجیب متعالی بشه. شما در شرح حال آقای محسن رضایی حتما دارین دیگه، ایشون میگه گاهی همه چی قفل میشد تو جبهه، گفت همه چی قفل میشد در حدی که میگفتیم مثلا این عملیات نمیشه. آخرش به این نتیجه میرسیدیم که خدمت امام برسیم، میرسیدیم خدمت امام، دو تا کلمه میگفتن بحثش مفصل، اصلا همه چی عوض میشه، اصلا میدیم فضا تغییر کرد. خب امام جز قرآن چیزی نداره، قلب امام قرآن بود رضوان الله تعالی علیه. خیلی عجیبه که آدم متوجه باشه با نگاه قرآن اگه همه چیز رو ببینه، خب جهان یه جور دیگه میشه. داریم در روایت که در همون جنگ بدر، خب چاهای بدر دور بود از منطقه، امیرالمومنین میفرماند که رفتم آب بیارم، بعد تو مسیر دیدم یه رنه، یه شیونی میاد و به شکل بادی هم میوزه. بعد که رسیدم خدمت پیامبر، حضرت فرمودند چی دیدی؟ ظاهرا حضرت تحلیل داشتن رو قضیه. حضرت می فرماند که خدمت پیامبر که یه شیونی دیدم و یک مثلا طوفانی، یه وزیدنی. حضرت میگن این رنه شیطان بود، شیون شیطان بود، که این دین خیلی روایت عجیبی است که این دین نقشه هایی که شیطان میکشه رو آخرش خراب میکنه. هزار نقشه میکشه. اینجا این که من تاکید دارم ما با نگاه قرآنی عموماً حادثه ها رو نگاه کنیم، یکی از این حادثه های بزرگ خود کربلاست. کربلا یه چیز عجیبی است واقعاً. تا قیام قیامت هرچه ما بشینیم راجع به این زوایای عجیب کربلا فکر کنیم، جای فکر داره. و وقت کربلا کیا شما در صحنه دارید؟ سید و شهدا. محمدونم بلدین الحمدلله علیه السلام. پس در واقع کربلا یه چیزی هست به نام شهادت. خیلی خوبه که بیش از اینا من گاهی میگم تکرار عرایزم خسته میکنه مخاطب را. شهدا برای بیشتر حاضر شدن در صحنه طلب شهادت میکردن، یا اینکه مثلا نمیدونم دیگه چاره نداشتن. خیلی حیفه که دیدم دیروز یکی از عزیزان بعدم سوال میکردن، حق داشتم. حرفش این بود که خب مثلا وقتی یه دین حقیه و خداوند پشتیبانشه، چرا مثلا ما باید اینقدر شهادت بده، شهید بده؟ حواسمون نیست. شهیدا قرار ندارن که در زندگی عادی کارا تموم کنن. این خیلی لازمه روش رفقا فکر کنن. ببینید شهید از آنجایی که میخواد بیشتر در میدان باشد شهادت رو میخواد و قرار نداره که حالا که میشه دیگه کار بزرگ کرد، چرا این کار بزرگ با توانایی بیشتر انجام نشه؟ توانایی بیشتر شهادته. عرض من در مقدمه اینه با که ما مثلا این کربلا را که سید شهدا داریم، شهید داریم، شهید را از نگاه قرآن نگاه کنیم تا کربلا رو درست ببینیم. اون جلسه آیاتی خوندیم از سوره آل عمران، حالا این جلسه این چند آیه سوره بقره رو، حالا نیست تو اون متنی که خدمت دونه، ولی اکثرا حفظین این آیات رو و تأمل بفرمان از آیه 153 سوره بقره تا آیه 157 رو، یا تو ذهن دنیا بعض موقع این موبایل هست تو زموایل هست، یا همطور تو ذهنتون داشته باشین. من سریع میخونم این آیات را. دوباره مقدمه ما بگم، یه پدیده‌ای داریم به نام شهادت که امام شهید سید الشهدا هم داریم. این پدیده شهادت را که بنا شد ما هر چیزی را با نگاه قرآن ببینیم، قرآن پدیده شهادت را چطوری جلو ما میگذاره تا چه نتیجه بگیریم؟ تا کربلا را درست ببینیم. کربلا را که درست دیدیم، در هر صحنه‌ای که شهادت واقعی واقع بشه اون را درست میبینیم. وقتی جریان قرآنی در مورد شهادت را ببینین، آیه 153 سوره بقره میگه که پیامبر به مؤمنین بگو که مشغول این ایرادهایی که میگیرن. چون قبلش بحث اینه که چرا مسلمان ها قبلشون رو عوض کردن. خب اول میدونین که قبله به طرف بیت المقدس بود و مسخره بازی ها که آقا نخی اصلا اینا معلومه چیکار میکنن. میگه یا ایها الذین آمنوا، پیغمبر به مؤمنین بگو که چی؟ استعینوا بالصبر و الصلاة، همدون بلدین، ان الله مع الصابرین. خیلی آیه عجیبی. بگو مسئله خودتون، این به اصطلاح پروپاگاندها، این رسانه ها، این متقلبین فضای مجازی، حالا به زبان امروز نباشه، شما دوتا چیز دارید که اگه ورود کنین در این دوتا خدا میاد وسط. آیه رو ببینید، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر. صبر همون یعنی مقاومت، پایداری در راهی که اومدی، و صلات، اون سه با حضرت رب العالمین. واقعا این مردمی که بعضن گرفتار فتنه شدن، مگه چی شد که بازی خوردن؟ جز این که معنای مقاومت در راه خدا را و رابطه با خدا را کم کردن یا از دست دادن. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. چرا؟ ان الله مع الصابرین. روش خیلی فکر کنین، عجب. یعنی اگه در میدان مقاومت و انس با خدا قرار بگیرین، خدا میاد کنار شما. مع یعنی چه؟ مع الصابرین. وقتی انسان با چی احساس زندگی میکنه، احساس پشتیبانی میکنه که خدا داره. شما حضرت امام که دیگه بلدین دیگه، در اوج بحرانها که دشمن حساب میکرد دیگه کار تمامه، چرا خودش نمیباخ؟ برای اینکه ان الله همه از صابرین، خدا رو حس میکردن کنار خودشون. و خدا میدونه، من از عجایب تفکر این رقام معظم رهبری، اینقدر قرآنی بودن یه خبری هست. نمیدونم، یه کتاب بسیار خوب هست از زندگی نام ایشون، حیفه که نخونید. کتابی هست به نام خون دلی که لعل شد، فوق‌العاده است. زندگی نام خودشون رو خودشون میگن، خیلی هاش هم نمیگن، ولی این تیکش میگن. اونجا یکی از موقعیت ها که زندان بودم، نگران بودم که حالا من میخوام قرآن بخونم، این سلول تاریکه تاریکه. بعد نمیدونم چی شد که به دل این نگهبان سلول افتاد که لا دره یه کمی باز میکن، یه رگه خط نور افتاد توی سلول. میگه من همین خوش بودم دیگه، قرآن میخوندم. یعنی قرآن، یعنی رفته از زندان و سلول انفرادی. این خیلی عجیبه که خداوند به قلب ایشون این همه طلب قرآن و تفکر قرآنی انداخت. نتیجه چی میدونم؟ دقت کنین، گاهی این سران جهان اسلام، سران فرهنگی که میان، ایشون همواره با قرآن با اینا حرف میزنه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که نه این نهضت قرآنیست. آیه را میخوام ادامه بدم، آیه 154. وقت اینجا، پس آیه 153 چی شد؟ که یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. وقت اون آیه شهادت، میگه خلا تو این قضیه شهادت هم پیش میاد. هنوز من تاکیدم اینه که وقتی آدم اومد تو میدان مبارزه، برای هرچه بیشتر فعال شدن دوست داره شهید بشه، نه شهید بشه بمیره بره خونشون. میگه خب حالا که این بچه ها میان اینجوری هم طلب شهادت میکنن، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتون، بل اما امواتون بل احیاءون ولکن لا تشعرون. بپاید حالا که ما در این مسیر شهادت میدیم، اونهایی که در راه خدا شهید میشن، کشته میشن، اینا را کم حساب نکنین، نگون که خب مردن. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، نه، اینا زنده. میخوام نتیجه بگیرم، شما کربلا را چطوری میبینی؟ شهیدانشان از بس که سر زنده هستن در پیش خودشون تاریخ، ما کربلا را میبینیم یا کربلا را مصیبت و ذلت میبینیم؟ نعوذ بالله که کربلا یک ذره از خزلان برخوردار باشد. بحری خزلانی در صحنه نیست، اینا خواستن بیشتر حاضر باشن. بعد اینجاش عجیبه، میگه خب این مسیر، این دوتا آیه دیگرم با من همراهی کنید، یه خوله این مسیر وقتی که بناس کار بزرگی بکنین، کار بزرگ، امتحان بزرگ میخواد. این ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الثمرات و بشر الصابرین. خیلی این آیه عجیب، بشر الصابرین. یه خب حالا وقتی مسیر توحیدی شد، سختی های خاص خودشو دارد. خدا رحمت کند مرحوم شهید مطهری در این کتاب بسیار خوب عدل الهی شد، خیلی کتاب خوبی به خصوص برای این جوانا که گاهی سوالاتی دارن. مرحوم شهید مطهری اونجا میفرماند که دو نوع سختی داری. یه نوع سختی هایی که به خاطر گناه ها پیش میاد، طرف آدم اهل دنیاست، غضبناک است، توهین میکنه به بقیه، خب خدا براش عقوبت دنیا و آخرتی میذاره. اما یه سختی هایی داریم به قول ایشون تکامل ساز، میخواد گوهر انسان را بدرخشانه. و واقعا خودتون دیدین در مسیر انقلاب ما هزاران فتنه مگه نشد؟ و خود عظمت انقلاب اسلام مگه تو همین فتنه ها روشن نشد؟ نمونه روشنش شما دفاع مقدس میبینید. نه آقا، از قبلش داشتیم. خیلی عجیب بود، دشمن اینقدر حساب کرده بود که با بنی صد تقریبا جهت انقلاب از بین برد. معتقد نیستم که بنی صد مزدور و جاسوس بوده، نه، فکری بود که اینا روش حساب کرده، این فکر دولت امثال آقای روحانی، اینا نه جاسوس بودن نه خائن، اما رو این فکر اینا میتونن حساب کنن، میتونن تو به اسلام میگن که کیس خودشون را دنبال کنن. ولی دیدید که ما توانایی هامون طوریست که وقتی توحید باشه، عرضم این آیه سا میگه تو مسیر توحید سختی هاش سختی های تکامل ساز است، ورق انسان را متعالی میکنه، ساحت انسان را قدسی میکنه. ولنبلون نکن، حالا که اومدین در میدان توحید بدونید خبرهایی هست، ولنبلون نکن به شیء من الخوف، بلدین دیگه، جو، هم خطرایی که آدم میترسید، هم مثلا تحریم ها و نقص من الاموال و ثمرات، میان فتنه میکنن. یه مرتبه ریال شما که یاد دونه که اقلش شما اون زمان قدیم ها که نمیگم دیگه، حالا این اواخر دیگه با 3000 تومن شما یه دلار داشتید، حالا برداشتن همینطور. خب این رو بهش میگن نقص من الاموال، یعنی به اصطلاح عرض ما رو بشکنن. خب شکستن به ظاهر، به نظر خودشون هم موفق بودن، ولی انفس ترور میکنن بچه های ما را. میگه ولی اگه تو همین میدون بمونین چی؟ و بشر صابرین. بشر صابرین یعنی چی؟ یعنی یه چیزی بالاتر از این محاسبات رو در جهان خودتون آذر میکنن. خیلی بحث خوبیه، جهان شما عوض میشه. ببینید یه وقت ما هنوز در جهان دنیای استکبار زندگی میکنیم، این که عرض میکنم امثال بنی صدر اینا جهانشون چون جهان دنیای مدرن بود، دشمن میتونست با اینا اهدافش جلو ببرد، ولی اینکه شما تونستید، خدا رحمت کند مرحوم شهید بهشتا، رینگ ما رو، مسیر ما رو این مرد با اون حکمتیش، دیدین که مقابله های حکیمانه کرد تا مسئله روشن شد. خیلی مرحوم شهید بهشتی بزرگ بود. وقت ادامه آیه میگه خب حالا این صابرین خصوص و بشر صابرین خصوصیاتشون چیه؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه، مصیبت که هست، قالوا انا لله و انا الیه راجعون. یادتونه وقتی شهدای حزب پیش اومد، شهدا پیش امام، آنی همین آیه را میخوندم، انا لله و انا الیه راجعون. چرا؟ برای اینکه جهان دیگه ای باز میشه. انا لله و انا الیه راجعون یعنی همین حالا ما در قبضه حضرت رب هستیم، همین حالا جهان گشود است به سوی خدا. خوشا به حال کسایی که همین حالا نیک بنگر ما نشسته میرویم. خیلی قشنگه که مگه اینجور نیست؟ شما هر روز حجاب هادون به لطف الهی برطرف میشه و به سوی خدا و به سوی خدا، این زندگی. و در انتها فرمود که این آدما که در این سختی ها متوجهند که جهان دست کف نیست، انا لله و انا الیه راجعون که امام میخوندن، یعنی نه، آخرش یکی دیگه جهان را دارد مدیریت میکنه. میفرماد که اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولائک هم المهتدون. که خب خدا بر اینها صلوات میفرسته و رحمت برای اینهاست و اینا هستن که هدایت شدن. من این آیات را از این جهت دلم بخواد که رفقا انشاءالله باز تشریف میبرن منزلشون، آیه 153 تا 157 دوباره حرف اون اسم، میخوایم کربلا را تحلیل کنیم. کربلا یعنی شهادت. شهادت را باید با نگاه چی تحلیل کرد؟ قرآن. چرا؟ خود پیامبر فرمود هر وقت حادثه ای پیش اومد ببینید نگاه قرآنی چیه. اصطلاح متفکرین میگن با قرآن فکر کنید، خیلی حرف خوبیه. میگن گاهی آدم ها با قرآن فکر نمی کنن. قرآن میخونن اما با قرآن فکر نمی کنن. اگر انسان با قرآن فکر کنه، مناسباتش، تحلیلهاش، ملاکهاش، ملاکهایی میشه که در جهان خدا حاضر میشه مقابل جهان رسانه ها. شما میدونید که الان دو تا جبهه بیشتر که ندارین دیگه، جبهه رسانه ها که جبهه توهم است که ظاهرش هم به این راه اینا خیلی زرنگ تر از اینان که یه جوری حرف بزنن که آدم به راحت بفهمد این توهم است، دروغه. نه، هزار تا نقشه میکشن تا حرفشون رو بتونن به کرسی بشونن. ولی بالاخره امثال حضرت امام چون در دستگاه قرآنی بودن، خب دیدید که هم صد بار هم تکرار کنیم جا داره، خب اینا حساب همه چیز کرده بودن که واقعا هفته دیگه میاد صدام توی تهران به اصطلاح چی بگو مذاکره میکنه و صحبت میکنه با رسانه ها. ولی چرا نشد؟ به جهت اینکه طرف مقابلش الفبای قرآن داشت. اگه نه به ظاهر که دیگه عرض کردم اون جلسه همه چی حکایت از این میکرد. یکی یادم از یه زمانی، من یه زمانی این پادگان قدیر یه حضور داشتم اونجا، یه بار آقا محسن رو دعوت کرده بودن، جلسه نسبتا خصوصی بود. ایشون میگفت که خود فرمانده های نیروی زرهی عراق یه جا به اینا گفته بودن بعد که اسیر شده بودن که ما هر چی اومدیم دیدیم که هیچکی جلومون نیست. گفتیم نکنه تله است، یکی از تله های نظامی همینه دیگه که بیان از پشت. این فکر کرده بود که ما مثلا اینا رو گفتیم بیان که از پشت مثلا کار گازنبوری. گفت خودمون واسادی. این فرمانده لشکر زرهی حالا کدوم تیپ بوده از اینا رو آقا محسن میگفت، گفت خودمون واسادی. خب شما ببینید ما همچی وضعی داشتیم که اینا با این تانکاشون هر چی اومدن ما اصلا نیرو نداشتیم. گفتم لشکر 92 اهواز قضیهش چی بود. خب اینجوری، خب اینا حسابشون همش درست بوده دیگه، و چرا نشد؟ یه چیزی اینه که میگم آقا محسن اون خاطراته میگه اونجا امام فرمودن که تعبیر خیلی عجیبی رفتیم دیدیم آقا، گفتیم قفله دیگه. امام فرمودن توکل دون چقدره. گفت ریختیم به هم. این یه چیز دیگه است. یه وقت صدا میگه که آقا بله اینقدر اسلحه داری ندنی هواپی. گفت کاملا سکوت کردیم برگشتیم. اومدیم به آقا صیاد شیرازی گفتیم امام یه چیز دیگه میگه. گفت همه مون ورقمون برگشت. من میخوام تعبیر نه هم افراطی بکنیم هم که غافل بشیم از نگاه قرآنی به مسئله. حالا این مقدمه من بود. عرض من اینجاست، این عنوان اولیش هست که شهدا و نظر به ایمان و امید به آینده. اگر این آیاتی که خوندیم ما عنایت داشته باشید، حالا این متن ببینید چقدر با ما حرف داره. میگه حضرت ابا عبدالله در مقابل با یزید و جریان اموی میخواهند تاریخی بسازند با آیندهی خاص و از همان ابتدا هم شهادت را جزء حرکت خود در نظر گرفتن. دوباره اشاره اون جلسه است. شاهدش شما تو این پاورقی ببینین. میدونین که بعد که حضرت از مدینه حرکت کردن اومدن مکه، خب مدتی موندن مکه، بعد که اون نامه های کوفیا اومدن و به اون نتیجه رسیدن که میتونن در میدان کوفه کارشون رو انجام بدن. خیلی رو اینا فکر کنین. این روایت خیلی روایت خوبیه که پاورقی داره. حضرت خب محمد حنفی هم توی اولش توی مدینه بود، بلند شد اومد مکه که یه جوری مثلا به حضرت ابو عبدالله بگه داخل جملهش اینه دیگه، آخه کوفیا که خیانت به زبانی به قول خودش کردن، دیدی که بابامونا همراهی نکردن، کجا میخوای بری کوفه؟ حالا بنده خدا حالا مرد خوبیه، اما آخه امام و معصوم که نیست که، مرد خوبیه، دلسوزم هست، نصیحت میکنه به امام که اگه میشه بیان یمن برید، یمنی یا هم شیعه های پراپا قرصیان، هم یمن نه کوهستانیه، ظاهرا نمیتونن مسلط بشن بر اونجا. وقت حضرت دقت کنید میفرماد که بعد حضرت وقتی که اینا رو خوب گوش دادن یه برگه گرفتن اینجور نوشتن: بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الى محمد ابن علی و من قبله من بنی هاشم، یعنی قبله به اسلام میگه. بعد اومدن یه نامه نوشتن گفتن از امام حسین علیه السلام به محمد به اسلام پسر امیرالمومنین و قبیله بنی هاشم، اما بعد فإنّ من لحق بی استشهد، هر کس به من بپیونده شهید میشه، و من لم یلحق بی لم یدرک الفت و السلام، هر کم که به من نپیونده فکر نکنه چیزی گیرش میاد. خیلی کی دارن اینا میگن؟ هنوز هیچ خبری نشده، هنوز خیانتی هم کوفیا نکردن، ولی حضرت راه را میشناسن، بلدین. این کتاب خیلی خوبه، حماسه حسینی ها، اگه داشته باشید و چند بارم بخونید. من به رفقا همیشه میگم در حدی که از دست من خسته میشن میگن چقدر تکرار میکنی، من توصیه‌ام اینه که هر سال این کتاب حماسه حسینی رفقا بخونن. اونجا مرحوم مشاهد متحری داستان میگن که چرا رفتن زیر کنار حضرت ابو عبد، کنار پیامبر، و بعد پیامبر بهشون گفتن نه خدا میخواد تو رو شهید ببینه. اون داستانی که مجموعه تاریخ اینا خیلی خوب تحلیل میکنن. عرض من اینجاست که پس حرکت ابو عبدالله حرکتی است که شهادت به معنایی که عرض کردم که بیش از بیش در صحنه حاضر باشند رو خودشون هم پیش بینی کردن، و با توجه به همین نگاه و همین حضور حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، حضرت امام خمینی طوری حرکت خود را برنامه ریزی کردن که شهادت نیز جزئی از اجزای آن نهضت بود. یه بار دیگه عرض کردم، ما یه رفیق داشتیم، خدا رحمتش کنه، شهید کشانی، از بچه های خیلی انقلابی هم بود، آقای شریعت مداری که به اصطلاح مرجع بود. این خب تقریبا همه میدونستن که با امام نیست و نزدیک، بعدم اسنادش در اومد، آقای رئیس شهری اون اسناد رو بعد اون زمان وزیر اطلاعات بود داد، منم دارم کتاب را، که نه با شاه ارتباط داشتند و برنامه داشتن. بچهای ما قبل از انقلاب میگم رفتن خونه ایشون که به عنوان اعتراض که آقا یعنی چه، چرا نشستین، چرا کنار امام نیستی. سابا که پدر سوخته حساب کرد که اگه اینا رو تو این خونه بکشه شهید کنه دو تا نفت داره، اولا این بچه ها رو شهید کرده، در ثانی یه جوری که مثلا ما طرفدارای آیت الله چی شریعت مداری هم خلاصه به عنوان انقلابیون میزنیم که چهره آیت الله به قول مرحوم آقای شریعت مداری هم چهره چی نشون بدن؟ انقلابی. این بنده خدا خودش نسرش نمیشون. بعد این راز رازی فکر کرد این بچه ها که توی خونه شهید شدن کی بودن؟ طرف داره ایشون. گفت من جواب خونه رو نمیتونم بدم. حاج آقا کل سرد. خواهم اینو بگم. ببین یکی دوتا بچه ها شهید شدن توی خونه ایشون. ایشون هم فکر کرد که به حساب کیه؟ به حساب. گفت جواب خونه رو نمیتونم بدم. حالا شما این برای حساب کنی امام چه برنامه ریخته که بچه ها به خاطر خط امام اینجور شهید میدن، امام بازم پاش واسطه است. اینه خیلی روش فکر کنید که نهضت بزرگ نهضتی نیست که شهادت توش نباشه، ولی شهادت رو درست معنی نمی کنیم. شهادت یعنی بیشتر حاضر شدن برای اهدافی که دنبال کردیم. پس جمله رو میخونم: و به همین و با همین و حضرت امام خمینی طوری حرکت خود را برنامه ریزی کردن که شهادت نیز جزی از اجزای آن نهضت بود، زیرا به افقی که مقابلشان گشوده شده بود نظر داشتند. رو این باید خیلی فکر کنیم، وگرنه نه کربلا رو میفهمیم نه انقلاب اسلامی را. این دوتا ببینید که به شدت شبیه همن. حالا اگه تونستیم جمله امام هم میاریم. و آن آینده توحیدی که منجر به ولایت الهی در جامعه میگردد را نمیدونستیم. دیروز عرض کردم وقتی که شهادت بیاد وسط، یستبشرون به نعمت من الله، خود شهدا میگن که آقا جریان بعدی جریان ولایت الهی است. از این جهت باید به این جمله خواهش میکنم نظر کنید، و از این جهت باید با نظر به کربلا و نهضت ابا عبدالله به تاریخ خود نگاه کنید. شما در کربلا جز این بود که ظاهرن ما شکست خوردیم ولی جریان اموی ضعف شد، حرکت های توحیدی درش امتحان های بزرگ هست ولی شکست نیست، و از این و باید با نظر به کربلا و نهضت ابا عبدالله به تاریخ خود نظر کنیم و از خود بپرسیم اولا جایگاه و نقش شهدا در این نهضت کجاست. این باید خیلی سوال مهمیه. شاید تمام این مقالای که امسال بنده دارم و رو سایت هست همش برای این است که این سوال درست جواب داده بشه. ثانیا چرا متوجه نباشیم که در این رابطه متوجه آینده‌ای خواهیم شد که ولایت الهی در آن در حال ظهور است، به هر معنایی که ولایت الهی را در نظر بگیریم. حداقل آن شبیه ولایت فرهنگی بعد از شهادت حضرت ابا عبدالله و یارانشان در جهان امروز و یا زمینه ولایت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شد. حضرت امام در آخرین پیامشون در فروردین سال 68 یه پیام عجیبی داره. ظاهرش با باطن پیام خیلی فرق، همون جریان عزل آقای منتظری اینا رو هم توش اشاره میکنن. اونجا میفرمان مسئولین کشور ایران بدانن این انقلاب محدود به ایران نیست، مقدمه ظهور حضرت مهدی صلوات الله علیه است. ما و حالا شما حساب کنید، حالا با این دید نگاه کنید، حرفم اینجاست، متن قسمت آخرش میخونم، در اینجاست که باید، در اینجاست که جای سخن رهبر معظم انقلاب در سالگرد رحلت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در 14 خرداد روشن میشه که فرمودن چی. خیلی جمله عجیبی گفتند راجع به ایمان و امید. من این جمله رو میخونم خود من که حالا حداقل با تحلیل خودم، اگه بگین گاهی راست‌ترین حرف دنیا چیه، من معتقدم این چند سطره. شما حتما بلدین دیگه، پیامبر وقتی اومدن به میدان دو تا کلمه گفتن، قولو لا اله الا الله تفلو. همه هم مسخره میکنن، حاج آقا را هیچی بلد نیست، میگه که آخه پیغمبر هیچی دستشون نبود، یه بچه یتیم بی کس و کار. حالا میگه که بیاید رستگاری رو من میخوام به شما بدم. آخه تو خودت چی داری که رستگاری رو میخوای بده؟ ظاهرش این بود دیگه. ولی مگه غیر این شد؟ جهان در دل همین دوتا کلمه بود دیگه. خب ما معتقدیم که راست‌ترین سخن توحید است دیگه، تو روایت داریم سید الکلام قول لا اله الا الله. حالا من میخوام بگم در این تاریخم حضرت آقا در 14 خرداد جمله‌شون این بود، میخونیم با هم، هر که ایران را دوست دارد و هر که منافع ملی و بهبود اوضاع اقتصادی را دوست دارد و از مشکلات معیشتی مردم رنج میبرد، هر که به دنبال جایگاه با عزت ایران است، باید برای ترویج امید و ایمان در ملت تلاش کند. من میفرمان توصیه من تقویت ایمان و امید است و آماج دشمن به ما هم همین ایمان و امید است. شما اهل واقعا، ملت ما واقعا اهل تفکرن، میفهمن این حرف یه حرفی است به قول خودمون میگم استراتژیک، بنیاد یک ملت ها میتونه این سخن شک بده. ممکنه هم از که دیگه بلدین دیگه، گاهی بیچرا دیدن که تو سایت ما گاهی سوال میکنم، یکیشو نوشته بود که دیگه بیا با از این چی؟ تعبیر خودش یادم باشه، پشتیبانی از حکومت دست بردار و پشتیبانی از ملت رو بگی. یعنی مثلا به من میگفت که گفته بود که مثلا این که تو مثلا از انقلاب و امام و آقادم دیگه بسه، بیا مردم رو بگی. خب ما اینا، ما بلاخره این بنده خدایی که دشمن ما نیست که، تحلیلاش در اثر رسانه‌های دروغگوی دشمن اینه که فکر میکنه دیگه. دلیل شما باز بهتر میدونید، من نظرم از روش فکر کنید. عموما دشمن همیشه تو حساس ترین مسائل ما ورود میکنه. این همه تبلیغ ضد رهبری جز اینه که اتفاقا نقطه حیات ما همینجاست. شما در مورد امیرالمومنین گفتید، نمیخوام تشبیه، بلا تشبیه، به جهت مقام امیرالمومنین، ولی بعد وقتی که فهم گفتن که اینا رو که بهتری من بلدین، وقتی گفتن علی توی محراب شهید شد، گفتن مگه نمازم میخونه؟ ببین فضا اینه دیگه، وقتی نقطه های حساس یه ملت توسط دشمن همیشه اونجا کوبیده میشه. و ما باید متوجه باشیم شهدا اینا خوب میفهمیدن. متنمون این بود دیگه، شهدا و نظر به ایمان و امید خوب میدونستن که دارن یه کاری میکنن کارستان. در شماره دوم بحثمون اینم بد نیست روش فکر کنیم، حضوری که انسان را متوجه عظمت خود میکنه. یکی از مسائل پیچیده امروز دنیا به خصوص بعد از جنگ جهانی اول و دوم در غربیا این شد که انسان کیه. اصطلاحا بحث اومانیسم ها شنیدن دیگه، اومانیسم یعنی اصالت میخوام به انسان بدی. ولی منظورشون از انسان چی بود؟ هرچه انسان دوست داره. اصطلاحا میگن اومانیسم یعنی چه چیزی خوب است؟ هرچه انسان بگه خوبه. چه چیزی بده؟ هرچه انسان بگه بده. چه چیزی هست؟ هرچه انسان بگه هست. چه چیزی نیست؟ هرچه انسان بگه نیست. اینا یه مرتبه بعد جنگ جهانی دوم دیدن خب با این دید 60 میلیون خودشونو کشتند. اینجاست که گفتن ما مسئله ای داریم به نام انسان. خب خواهش بکنم رو این بکنیم، اینه علی جوانای ما همینجاست مسئله شون. ما وظیفمونه که بفهمیم چی میگذرد بر روان این جوانای ما. جوانای ما مسئله شون است که اصلا انسان یعنی چه، من کیم اصلا. تا اینجا دیگه من ایرانیم یا ایرانی نیستم، دیدین که کار تا حدی که اصلا من دخترم یا پسرم، دیدین که بلدت شد. این مسئله شد برشون. قرآن از قبل خب اینا میدونست، قرآن میدونه که آیه اومد که فالهمها فجورها و تقواها و نفس و ما سواها. انسان تو در یه تعادلی خلق شدی، خلق شدی، ابعاد منفی و ابعاد مثبت دا بد گفتیم. فالهمها فجورها، فجور نفس و تقواها. اینجا بود که مسئله شد به نام انسان چیز. ای مولوی هم یه جا میگه ای عجبا من چه کسم. الان من و شما باید روی فکر کنیم، ما کیم، ما چطوریم، کجا باشیم، کجا باید بایستیم. اینجاست که عرض من اینه، حضرت امام به ادله‌ای که خیلی عجیبه این صحبت‌های امام، یه بار می‌رسیدیم با هم می‌خوندیم بد نیست، سال 58 چقدر وقت است انقلاب شده؟ یک سال. با علمای خبرگان یه صحبت عجیبی دارن، میگن آقا بگذارید انتخاب مردمی که اینجور انقلاب کردن این در میدان باشه. حتی اونجا جمله شونه ولا به خلاف. میگن مگه نمیگن که اینا مردم یه انتخاب خلاف میکنن؟ بذارید خودشون بکنن ولا به ضررشونه. وقت اینا از اینجا میگم که این اصلا قصه بشر جدید است رفقا، اینو بدونید. به نظرم اینجا ما نداریم این متن، اما شاید بند عرایض داشته باشم. دو تا چیز امروز حیات بشر است: آزادی و مذهب. تا قبل از جنگ جهانی دوم اینا روی آزادی خیلی فکر میکردن، دروغ هم نیست. بشر جدید آزادی براش حیاتش است، قضاشه. شما نه منو، نه بچه خودتونو، نه همسایتونو، نه خودتونو دیگه نمیتونید که چیزی بگید که آزادی انسان گرفته بشه. ولی اینا بعد از جنگ جهانی دوم متوجه شدن که آزادی را اومانیسمی چرا معنا کنیم، قدسی معنا کنیم. این بود که گفتن ما دو تا چیز نیاز داریم: آزادی و مذهب. خب حالا به نظر شما با این دید، حالا میخوایم این بحثا بخونیم، انسان اگر عظمت‌های خودش را بخواد حفظ کنه، آزادیش رو در جهت حیات متعالی شکل میده و اتفاقا شهدا همینجا باید معنی بشن. متن رو با هم میخونیم. حضوری که انسان را متوجه عظمت خود میکند با توجه به آیاتی که قرآن در رابطه با شهدا در میان گذارده، باز لازم است تأکید شود فرهنگ شهید و شهادت بهترین نوع از حضور در زمانه است. این باید فکر کرد. ما اگه میخوایم در این زمانه باشیم، کجا باشیم؟ به نانجد که اون جلسه هم عرض شد که خب همه ما بریم شهید بشیم. نه، در افق فرهنگی که شهادت به میدون آورده است ما حاضر باشیم. به جمله امام هست ولا بلغ ما بلغ، توی یکی از پیامشون میفرمان همینه، ما باید واسیم هرچی میخواه بشه. اینه میگن فرهنگ شهادت بنا نبود که مگه بچه ها که میرفتن جبهه همشون شهید میشدن، ولی هرچی میخواه بشه. اون وقت دوباره تکرار میکنم، ای کاش اصلا آورده بودم در وصیت نامشون. یه پیامی دارن یه بار دیگه همزگم، میگن مگر بیش از آن است که جوانان ما شهید بشن، زن و فرزندانم اسیر بشن، بزه بشن. این یه روحه. این آزادی در کنار مذهب نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که شما میبینید که حاج قاسم ها دارید، ملتی دارید که به قول خودشون میگن که مسئله همه جهان استکبار ایران است. شما اون جمله را مصاحبه با نتانیاهو داره 3-4 سال پیش، میگه که به نظر شما مسئله چیه؟ میگه ایران. میگه خب بعدش چی؟ میگه ایران. میگه بعدش چی؟ میگه ایران. دروغه یا راسته؟ ببینین تمام مناسباتشون با این فکر به هم میخوره. جمله اینه دیگه، حضوری که انسان را متوجه عظمت خود میکنه. ادامه میدم بحثا. و باز لازم است تأکید شود فرهنگ شهید و شهادت بهترین نوع از حضور در زمانه است و بهترین بصیرت در درک امکانات و ظرفیات زمانه. ما نمیدونیم چه ظرفیتی داریم، امام خوب میدونه دیگه. بصیرتی که موجب می شود تا شهید، این جمله تکرار جلسه قبل است، تا شهید مرعوب سیطره حاکمان جبار و استکبار نشود، زیرا نه مرعوب عده آنها و رسانه های آنها می شود که متاسفانه باید خیلی رو این حواسمون باشه، و نه مرعوب برق شمشیر و قدرت نظامیشان، به جهت آن که چرا میدان حضور خود را تا وقوع شهادت تعریف کرده. یعنی هرچی میخواه بشه، هرچی میخواه بشه حیله دشمن خونسا میشه. همین حضور است که اولا انسان میتواند عظمت خود را متوجه بشه. من نظرم است که این جلسات برای همینه. ما با کربلا میفهمیم چقدر میتونیم مرعوب نشیم. شما از همه بهتر میدونید جریان رضاخانه، رضاخانه آوردن که تمام کنن جریان مذهب را. دیدی نتیجه چی شد؟ خاطراتش را بخونیم. همین بهنود هم نوشید، از خداشون است دیگه. بهنود که میشه تو بی بی سی هم سوال کنه، کتاب بسیار خوبی داره به نام من، به نظر من خوب کتابه، از سید ضیاء تا بختیار. بعد میگه رضاخان را وقتی که خب بالاخره دیدن باید فرار کنه، از تهران میخواست بره بسداد بگو کن بندر عباس، از اصفهان رد میشه، گفت از تهران تا بندر عباس کف ماشین خوابیده بود که مردم نبینندش. ای شما که ابرقدرت، وقت جمله شو بلد دیگه، میگفت ابرقدرت زک قدر قدرت زک، جمله خودش بهنودا بخونه. چرا تو که اومدی که همه چیزا ببری؟ سرش نمیشه که با فرهنگ شهادت این ملت. خب آتاتورک مگه این کارو نکرد؟ آتاتورک رضاخان، باز بهنود میگه آتاتورک دعوت کرده بود رضاخان ترکیه، بعد که رفته بود ترکیه میگفتن تو اونزام ترن اینا تو ماشین، هم گفته ما هم باید همین کارو بکنیم، ما هم باید حجابو برداریم، ما هم باید این آخونده رو از بین ببریم. یعنی با این روحیه. حالا عکسش شد دیگه، آتاتورک الانه آتاتورک منزوی شد، با اینکه از ایران، یا خودتون میدونید خودش یکی از خبرنگارای ترکیه پارسال باش مصاحبه میکرد، میگفت ما در ترکیه در دو تا انتخابات دنیا حساسیم، یکی انتخابات آمریکا، یکی انتخابات ایران. خود بالاخره ایران نقش داره، هرچند که مشکلاتی هم داره. جمله رو دیگه ادامه ندم. ثانیاً در این نوع حضور دنیا را قابل زیستن همه جانبه می کند. خیلی این خوبه، روش فکر کنیم. یعنی یه حضوری ما داریم به نام حضور شهادت که میتونیم یک نوع زندگی را به بشر بدیم. ببینید سه تا زندگی هست. یه نوع زندگی که مثلا وهابی ها میخوان به مردم بدم، خفقان است، زندگی نیست، تهجر است، ما این زندگی را نمیخوام. امام در همون اسفند سال 67 یه پیام خیلی خوبی دارن تحت عنوان منشور روحانیت پخش شد، میفرماند که ما از شر مقدسان احمق به خدا پناه میبریم. که اونجاست که میگن پسر من را که میخواست آب بخورد به جهت اینکه من فلسفه دست دادم کاسهشو آب میکشتم. ببین بالاخره ما اینا رو داریم. گفتم سه تا زندگی. یه نوع زندگی هم ما میگم تجدد، یعنی زندگی روشن فکری که دین رو ابزار قرار میدن نه دین را هدف قرار بدن. نمونهش رو شما دیدین دیگه. من به شما بگم بالاخره من با اینا زندگی کردم. بسیار زندگی پوچ مسخره است ولی اشرافی. اصطلاح هم بهش میگن نیهیلیست یا نیستنگاری. که عموماً هم این آدم ها، مثلا شما الان نمونه که میشناسین صادق هدایت. صادق هدایت میگن که شازده قاجاره، اهل فرانسه، اصلا فرانسه خودکشی کرد. میدونیم که وضعش همه به قول آقای مطهری از بس که وضعش خوب بود دید که دیگه به درد نمیخوره. بسیاری مورد داریم این خودکشی ها که شما در جریانش هستین و تو دنیا معمول شده است. و من به شما بگم واقعا این خانم شاکرمی بود که خودش میگه تو خود موبایلش هست که به رفیقاش میگه من به این نظر رسیدم، همین که حالا بعد تو زندگی آزادی دست گرفتن، میگه به رفیقاش که من به نظرم خودکشی باید بکنم. بعد رفیقاش میگن چطوری؟ میگه پرت کردن خود. بعد رفیقاش پیام میدن که آخه خیلی خطرناکه پرت کردن، که دیدیم که پرت کرد تو خونه همسایه افتاده بوده اینا. نه ایناش ساده نگین، من عرایضی در جاش داشتم. امروز بشر اگر در یک زندگی فعال با نشاط انقلابی دینی حاضر نشد، هر جا حاضر بشد بی خود است. به قول دکتر شریعت یه جمله قشنگی دارد: آنهایی که رفتن باید کار حسینی کردن، آنهایی که ماندن باید کار زینبی بکنن، وگرنه یزیدیان ادامه داره میگه چه بر نماز نشسته باشی چه بر شراب، هیچ فرق نمیکنه. قبول دارین یا نه؟ امروز اینجوریه رفقا. جمله رو دیگه من نمیخونم، میخوام قسمت آخر رو بخونم. شهادت و ظهور وجوه پنهان شهید. دوباره شما گاهی تعجب شاید بکنید که این چه دور حرف زدنی است، این فلانی اومد اینجا حرف میزنه. قصه کربلا بگو. ما معتقدیم کربلا را اگر خوب بفهمیم که بسیار کار بزرگی است، خدا میدونه، حداقل شما بدونید که حداقل از نظر کتابی من دو سه تا کتاب فقط راجع به کربلا دارم. من به شما بگم خودم معتقدم هنوز والله یک نقطه از کربلا فهمیده نشده است. یه چیز عجب همین امسال بود دیگه، تیکه ما به فکر رفتیم دیگه معجزه بالاتر از کاری که ابا عبدالله کردن پیش میاد. شما چطوری قرآن رو معجزه میدونید؟ وقتی وقت صرف میکنید میبینید نه این حرفا بشر نیست. اگه فرصت پیدا کنید رو کربلا حساس بشین. حداقلش عرض کردم این کتاب حماسه مرحوم حسینی، مرحوم آقای مطهری حماسه حسینی جا تأمل بفرمایید. ما یا مرحوم اینا که فارسی هست، کتاب نفس المحموم کتاب خوبیه، ترجمه آقای شهرانی. باز کتاب پس از 50 سال مرحوم شهید دکتر شهیدی، اونم خیلی خوبه، من استفاده کردم، آدم فاضلی بوده. ما اینا بابی فاز میکنه که عجب چیزیست این کربلا. وقت میفهمیم با کربلا چطوری در این تاریخ خودمون رو بفهمیم و ما هنوز از این کارا نکردیم. جمله رو یه بار میخونم تیترا: شهادت و ظهور وجوه پنهان شهید. آن شهیدی که خود را در افق حضور تاریخیش کشف کرده، میداند با شهادت چه آینده ای شکل میگیرد. جمله رو دارین دیگه. و در این رابطه میفهمیم چرا حاج قاسم سلیمانی به دنبال شهادتش بود. واقعا اگر نظرتونم رفته دوباره این نامه حاج قاسم رو به دخترش فاطمه سرچ کنید، خیلی نام عجیبیست. که میگه من در به در فا دخترم در به در کو به کو به دنبال شهادت میگردم. حاج قاسمی که میخواد بیش از پیش نقش داشته باشه، دیدین دم که اون جنرال گفته بود چی؟ گفته بود حاج قاسم شهید بیشتر فعال از تا حاج قاسمی که زنده بود. اینا بود یا نبود، اصلا زبان ما زبان دیگه شد. ما خودمون بسیاری مشکلاتمون زبانی که میخواستیم ارائه بدیم روز مشکل داشتیم با حاج قاسم حل شد. من زاد جاد میخواهد چهلوم حاج قاسم در کرمان یه عرایز داشتم، هست عنوانش تو سایتمون ببینید. ما همه حاج قاسمی، ما خیلی وقتا میخواستیم بگیم که بابا شهدا یه جانی به انسانها میدن که با روحانیت خودشون آشنا میشن. خب ما اینو نمیتونستیم بگیم، زبان پیچیده ایه، بحثش هم مفصله. شما فکر کردین مثلا همین آقای شهید لندی و شهید عداقی، اینا ما بحث داشتیم روشون. آخه یعنی چه این؟ اون که اون دست فروش از اینم که به اصطلاح یه قهرمانی ورزشکاره، چرا یه مرتبه اینا این قصهشون تا مرز شهادت اومد؟ اینا بحث داره جاش. زبانمون زبان فهم شهادت شد. متن ادامه میدم. میفهمیم چرا حاج قاسم سلیمانی به دنبال شهادت بود، زیرا میدانست که شهادت او بستر حضور شدیدتر او در تاریخ انقلاب اسلامی و در جامعه انسانی خواهد شد و ملاحظه کردید که تصور او چند اندازه درست بود. اینا دقت کنید، این یعنی ظهور وجوه پنهان و نهفته آن شخصیت. چیزایی بود که انگار باید با شهادتش میتونه ظهور بده و ادامه بده. در بستر چنین شهادتی که با انتخابی آزاد به ظهور آمد، و این قصه همه شهادت هاست، زیرا شهید خودش شهادت خود را انتخاب میکنه. جمله حاج قاسم یادتونه فرمود چی؟ تا شهید نشین شهید نمیشه. رو اینا فکر کردین؟ الحمدلله ما هیچ وقت باورمون نمیاد یه سرداری، این کتاب بسیار خوبی حاج قاسمی که من میشناسم رفیقش آقای شیرازی نوشته است، خیلی کتاب خوبیه، ما کی اصلا باورمون نمیاد که یه سرداری که یه بچه دروستای کرمان با آسین نصف چینه پیرن نصف آسینی اینقدر عمیق است، یه صحبت عجیبی با علمای قوم داره. ما اصلا نمیدونستیم که در فرهنگ انقلاب اسلامی اینا ذیل امام با افکار امام با ما حرف میزدن. من هیچ وقت من نمیدونستم. نم دیدین یعنی اون لباسی با درجه داریش داره عطار میخونه، دیوان عطار میخونه، داره شعر میده. ما کی میدونستیم که شهدای ما در عمق معارف تا اینجاها حضور دارند؟ خود من باشون بودم، دم نه یادم از چیه، بعضی هاشون شعرهای که من میگفتن یادداشت میکردن، میگفتن برام بنویس، خطشون هم خوب نبود، ولی بعد که شرح میدادن خدا میدونه بهتری من شرح میدادم. جمله عجیبیست. در بستر چنین شهادتی که با انتخاب آزاد به ظهور آمد، و این قصه همه شهادت هاست، زیرا شهید خودش شهادت را انتخاب میکند، هرچند بعضی از آن شهدان نماد شهادت در تاریخ خود میشوند. ولی عرض بنده آن است که متوجه باشیم فرهنگ شهید و شهادت دوباره گفتم فرهنگ ها، نگفتم جنس شهادت ها، فرهنگ شهادت دوباره همین که هر چی میخواد بشه. یه تابلو قشنگی اینجا هست، یه ما پای حسین، نه اون میگه ما پای حسین ایستاده ایم، بچه ها یزد تهیه کرده، ما پای حسین ایستادیم، یعنی ما پا شهادت ایستادیم، هر چی میخواد بشه. ولا بلغ ما بلا ولا نبلونکم بشیء من الخوف و جوع و نقص. داره میگه میخوام بپرورونم بدون. ببینید آیه بعد از شهادت اومده است که، مگه نگو ولا تقولون من یقتل فی سبیل الله، میگه اینا را کشته ندانید نمیفهمی، ولکن لا تشعرون، میگه نمیفهمی. بعد میفرماد که پیدا میکنم براتون صحنه ای را که بپرورید، ولنبلونکم بشیء من الخوف. این آیه در رابطه با زمینه ای که شهادت را به میدون آورد اومده است. دوباره ان شاء الله آیه 100 دوباره تکرارش میکنم، آیه 153 تا 157 سوره بقره، هر چی بخونید خدا میدونه بیشتر گیرتون میاد. خب من عرضم ادامه بدم.
ولی عرض بنده آن است که متوجه باشین فرهنگ شهید و شهادت بهترین نوع حضور است که انسان در نسبت با خود و با تاریخ توحیدی خود احساس میکنه. خیلی عجیبه. حداقل احتمال بدین من برای این صد پشتیبان این صد 10 کتاب است. بهش میگن اگزیستانس انسان. بشر جدید باید حقیقت رو در جان خودش شعله ور حس کنه و این با حضور در یک انقلاب اسلامی که شهادتم جزءشش پیش میاد. هیچ جا دیگه هم رفقا هیچ خبری نیست. امام تونست یه چیزی به بشر بدید که همه بشریت دنبالشن. این که رسانه های دنیا سعی میکنن امام و زشت جلوه بدن، نمیذارن خبرهایی که ما در دل این تاریخ داریم برسه، بلکه بشریت شدیداً دنبال همین بودن است. گفتم عنوانش چیه؟ آزادی و مذهب. باید از خداوند تقاضا کنیم. پس اون جمله رو یه بار میکنم. و شهادت بهترین نوع حضور است که انسان در نسبت با خود، بهش میگن اگزیستانس، و با تاریخ توحید. عجیبه. انسان دو تا چیز میخواد برای موندنش: خودش را متعالی در تاریخ حس کنه، خود فردیش میشه فردگرایی، بشر امروز نمیخواد، اجتماع بدون قدسی هم میشه چی؟ میشه همین سیاست بازی ماکیاولیسم. پس بشر دو تا چیز میخواد: احساس حضور خودش را در بیکرانه اراده الهی. بیکرانه اراده الهی در کجاست؟ تاریخ. کل یامن هو پیشن. هر تاریخی جلوه ای از خداست. خب شما باید در یه تاریخی که در جلوه خدا خودتون حس میکنید، خودتون حس کنید. جمله رو بار دیگه میخونم: و بهترین نوع حضور است که انسان در نسبت با خود و با تاریخی و با تاریخ توحیدی خود را احساس کنه، و این مربوط به همه شهداست. باید از خداوند تقاضا کنیم تا توفیق آن حضور را، حضور معرفت حضوری نه معرفت حصولی، تا توفیق آن حضور را به ما بدهد تا آن نحوه بودن را در خود تجربه کنیم. آیا عجیب نیست که مطالعه زندگی نامه شهیدان انسان را این اندازه بیقرار می کند و که آدم احساس کنه کار خودش هم میخواد در اونجا اسکول. پروردگارا به حقیقت شهدا ما را متوجه راهی کن که آنها گشودن تا ما عقب نمانیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. ببخشید.